دنیز با همین نام به کارگردانی تروفو، کارگردان موج نو فرانسه در سال 1966 بر اساس آن ساخته شد. سیما کوبان چهره فعال و پرشور در دنیای هنر و ادبیات درگذشت. او نقاش بود و مجسمه ساز، مترجم بود و منتقد، نویسنده بود و پژوهشگر. او علاوه بر اینها در اوایل دهه 60 خورشیدی جنگی فرهنگی به نام چراغ منتشر کرد که در سالهای تهی از نشر و کتاب و فعالیت‌های فرهنگی در نوع خود یک اتفاق بود. او که نخستین زن ناشر بعد از انقلاب نیز بود، نشر دماوند را راه اندازی و کتاب‌های مهمی منتشر کرد، نشری که با هجوم ماموران امنیتی و دستگیری و بازداشت او کارش به پایان رسید. سیما کوبان در سن 63 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت.
خبرهای حوزه کتاب بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما اون چه که در فضای نشر ایران از چند روز پیش بیش از همه نگاه‌ها رو متوجه خودش کرد، لغو مجوز نشر چشمه بود با سابقه نزدیک به 3 دهه و صدها عنوان کتاب ارزشمند. بنابراین ادامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو با حضور عباس معروفی به همین موضوع خواهیم پرداخت با نگاهی جزئی تر. سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر این انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جامع جمع، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می فرستد. عباس معروفی، نویسنده و ناشر:
به طور کلی یک فشار سنگینی دارن روی فرهنگ سازان ایران میارن، حالا رسیده به ناشران و اون چند تا نویسنده‌ای که توی ایران باقی موندن و بعد ناشری مثل کیایان که حدود 40 سال تو عرصه نشر مملکت فعالیت کرده و خدمت کرده به نشر و مملکت. بسیاری از آثار اولی‌ها رو، یعنی اولین کتاب‌های نویسندگان از طریق نشر چشمه منتشر شده و خب می‌بینن که این ناشری است که ساماندهی قوی داره و تونسته یک کیف و جریان ایجاد بکنه توی فضای نشر و خب دنبال یه بهانه میگشتن که مثلا بیان نشر چشمه رو ببندن. از مدتی پیش شروع کردن این زمزمه ها رو و الان رسید به این نقطه که دیگه کاملا درش رو تخته کردن. ولی بحث من اینه که اصلا چرا خود وزارت ارشاد میاد خودزنی میکنه و میاد برای شخصیتی مثل امام حسین که مردم کشور من از بچه 2 ساله تا پیرمرد 100 ساله میان توی روز عاشورا گریه میکنن برای امام حسین، امام حسین مردم دوست دارن، و اصلا چرا فکر میکنه که وزارت ارشاد که در واقع خودشون رو زخمی میکنن و برای اینکه که من چرا این نشر رو بستم، میاد میگه این به امام حسین توهین کرده.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جامع جمع گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل میشد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌هایی اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش میتواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد. مدیر نشر چشمه حسن کیایان در توضیحی که روز بعد از لغو مجوز انتشاراتش منتشر کرد درباره هر 2 مورد توضیح داده است. او درباره کتابی که بهمن دوری میگوید ضد امام حسین است میگوید که این کتاب در واقع نمایشنامه‌ای بوده به نام روز حسین، نوشته محمد رحمانیان، کارگردان صاحب نام تئاتر، و شرح جنایاتی است که لشکریان یزید درباره او و خانواده‌اش مرتکب شدند. به گفته مدیر نشر چشمه، بخش‌های اول و دوم این نمایشنامه پیشتر به روی صحنه رفته و جوایزی هم در جشنواره‌های مذهبی کشور دریافت کرده بود. اما پس از آنکه به بخش سوم آن پس از چند شب اجرا ایراد می‌گیرند، محمد رحمانیان نویسنده این اثر طی نامه‌ای از نشر چشمه می‌خواهد که چون از انتشار کتاب هم منصرف شده آن را از ارشاد پس بگیرد. حسن کیایان می‌گوید که در همان زمان کتاب را از ارشاد پس گرفته و پرونده آن بسته شده است. و این در حالی است که بنا به گفته آقای کیایان برخی از کارشناسان این اثر را یکی از مهمترین آثار درام در ادبیات معاصر نامیدند و از آقای حسینی وزیر ارشاد خواهان رفع مشکل آن شدند. عباس معروفی درباره محمد رحمانیان نویسنده نمایشنامه روز حسین چنین میگوید:
آقای رحمانیان خب دوست قدیمی من، نویسنده درجه یکیه تو زمینه نمایشنامه‌نویسی. ما نمایشنامه‌نویسی زیاد نداریم. محمد شمشیر رحمانیان اینا اگه مذهبی هم نباشن ولی و به عقاید مردم احترام میذارن. آدم هایی نیستن که بخوان بیان مثلا شخص به خصوص شخصی مثل امام حسین رو مثلا بیان زخمی بکنن. این وزارت ارشاده که در واقع چاقو رو فرو میکنه تو قلب امام حسین برای خودش یک دستاویزی ایجاد بکنه که مثل پیدن عثمان در جیران.
از طرفی کیایان اتهام ارسال یک اثر با نام دو ناشر به ارشاد را که در اتهامهای بهمن دوری نسبت به نشر چشمه بیان شده بود رد کرد و گفت که هیچ ناشری چنین کاری نمی کند مگر از سوی خود نویسنده بی اطلاع از قوانین وزارت ارشاد، کتابی که مجوز نگرفته به ناشر دیگری سپرده شود. کارشناسان حوزه نشر اما معتقدند که حتی اگر چنین چیزی رخ داده باشد، پیش از هر چیز نشانگر بی‌ضابطگی حاکم بر امر ممیزی، سانسور و ارائه مجوز در جمهوری اسلامی است، چرا که بارها و بارها کتابی که مجوز نگرفته مدتی بعد همان کتاب از سوی ناشر دیگر ارائه و مجوز دریافت کرده و منتشر شده است. عباس معروفی:
ببینید یک نویسنده مثلا میاد کتابش میده به وزارت ارشاد، بعد میره اونجا مجوز نمیگیره، بعد میره با یک ناشر دیگه وارد گفتگو میشه، یه بار دیگه امتحان کنم، برای اینکه تو کشور خودش داره زندگی میکنه، تمام راهها رو امتحان میکنه. مثلا دور زدن نیست، مثلا اینکه یه نویسنده حقش کتاب قانونی و مملکت، هر کس حق داره افکارش رو منتشر بکنه و وقتی منتشر شد اون وقت دادستان میتونه شکایت بکنه، جامعه میتونه ازش شکایت بکنه، بکشتش به دادگاه، بگه اینجا در حضور هیئت منصفه و دادگاه بگن آقا تو اینجا توهین کردی نکردی، یا به شخص یا به دین یا به هر چیزی. ولی اینا اصلا پیش از این ماجرا به ناشر میگن شما قبل از اینکه کتاب رو ببریم برای چاپ، موقعی که کتاب رو میخونیم خودتون باید تشخیص بدیم که این کتاب عبور از خط قرمزهای ما هست یا نه. ولی از اون برای یک جمله هست از مونتسکیو، میگه شما 10 خط از نوشته هر کس به من بدهید تا من بر اساس آن حکم اعدامش را صادر کنم. توی فضای تفاهم باید فرهنگ پیش بره، نه تو فضای توهین و خودزنی و لاتبازی. که مثلا شما فکر کنید من کتاب سمفونی مردگان تو زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته، پیکر فرهاد، سال بلوا، تمام این رمان ها زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته که بدترین دوره وزارت ارشاد بوده، بعد 20 خورده‌ای سال تو اون مملکت کتابا در اومده، الان میان میگن که این کتابا مجوز نداره. مگه این جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ مگه قانونشون تغییر کرده؟ نه، ولی میبینید سلیقه ادواری سانسور که هی تغییر میکنه، یعنی اینا خودشون هستن که هی به قانون خودشون اهانت میکنن.
خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران، نشانه‌هایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته است. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012
خب بله دیگه، این موزیک که پخش میشه یعنی این که وقت فوتبال و یورو 2012، در حالی که بازی آخرین بازی از دور نخست رقابت‌های یورو 2012 رو داریم دنبال می‌کنیم. دقیقه 65 بازی بین سوئد و اوکراین هستش، نیمه دوم نیمه دیگه ای شدش و خلاصه اوکراین 2-1 از سوئد جلو هست. پشت خط تلفن ما مهدی رستم‌پور، یک نگاهش احتمالاً به تلویزیونشه و یک گوشش به ماست که ببینیم خلاصه چی می‌خواد برامون بگه. مهدی سلام، خوش اومدی.
سلام آرش حسنیای عزیز، کاملا اشاره صحیح داشتی. گوشم به رادیو فرداست و نگاهم به جام ملت‌های اروپا، دقایق فوق‌العاده حساس بازی اوکراین و سوئد.
مرسی. امروز من داشتم میگفتم که این بازی‌های امروز همچین چنگی به دل نزد، بازی فرانسه انگلیس، همچین بازی که در شأن اسم دوتا تیم باشه نبودش. نمیدونم چقدر قبول داری این حرف منو.
این مسئله علت داره آرش.
خب پس علتشو تو بگو.
عمده ترینش اینه که انگلستان و فرانسه دو تا تیم بلند آوازه هستند با این نقطه مشترک که در سالهای اخیر خوب نتیجه نگرفتن، خصوصا انگلستان که سالهاست هیچ جامی رو نبرده و فرانسه هم که خب در جام جهانی ضمن این که حذف شد مسائل حاشیه‌ای متعددی در متن این تیم وجود داشت. حالا این رقابت‌ها موقعیتیه که اونها بیان و مجدداً از نام و اعتبار فوتبال کشورشون دفاع کنن. به همین خاطر دور از ذهن نبود که خیلی محتاطانه جام رو آغاز کنن و یک امتیاز هم مسئله‌ای بود که هر دو تیم رضایت کامل داشتن، خصوصا که می‌دیدیم در دقایق پایانی فقط راه می‌رفتن و تمایلی به دووندن توپ نداشتن تا با یک امتیاز چشم بدوزن به دوتا بازی حساس بعدی.
یعنی استراتژیشون این بودش که دست کم یه امتیاز از همدیگه بگیرن تا چشم داشته باشن به بقیه بازی‌ها که شاید فکر می‌کنن آسان‌تر باشه تو این گروه.
دقیقا نشانه های اون موضوع رو در این بازی اوکراین و سوئد هم میشه دید. یعنی این دوتا تیم کاملا واقف هستن که کسب امتیاز از همدیگه به هر حال راحت تر از غلبه بر دو تیم انگلستان و فرانسه است. به همین خاطر ما یک بازی فوق‌العاده هجومی درگیرانه پربرخورد که هر لحظه از اون بوی گل میده رو الان نظاره‌گر هستیم.
مهدی دور نخست تموم میشه با حالا این بازی که چند دقیقه هم ازش باقی مونده. دور نخست یورو 2012 رو چطور دیدی؟ بغیر از دوتا بازی که پرگل شد، یکی بازی چک و روسیه که 4-1 خب روسیه برده شد و یه بازی دیگه ای که 3-1 شد، بازی ها کم گل نبودش به نظرت یا چون دور نخست طبیعیه؟
دقیقا همینطوره، گرچه دور نخست اغلب تورنمنت ها همین وضعیت رو داره. اون چه که به نظر میرسه با بازی های دور نخست صعود هیچ تیمی و سقوط هیچ تیمی رو نمیشه از الان بهش اذعان کرد، با توجه به اینکه حتی تیمای برنده با دو تا شکست متوالی میتونن حذف بشن و تیمایی که بازی های خودشون رو واگذار کردن میتونن با دو پیروزی متوالی حتی صدرنشین بشن و به دور بعد برن. اینه که حساسیت های دور دوم مضاعف است با این اوصاف.
مهدی تمام بازی ها رو دیدید، کدوم تیم رو فکر میکنی که شانس این رو داشته باشه که بتونه قهرمان این یورو 2012 بشه؟ البته تو دور نخستیم و خلاصه این پیشبینی ها و این پیشگویی ها همش میتونه تغییر بکنه.
کاملا درسته، خصوصا تو تورنمنتی مثل جام ملت‌های اروپا که سابقه قهرمانی غیرمنتظره دانمارک یا قهرمانی دور از ذهن یونان رو هم در تاریخچه خودش داره، واقعا چه بسا تیمی که در دوره اول اصلا چنگی به دل نزده در مرحله حذفی غوغا کنه. حتی تیمی مثل جمهوری چک که 4 گل خورد ممکنه در به اصطلاح در بازی فردا به جام برگرده. یعنی این تیم‌ها همگی میتونن شگفتی‌های متعددی رو خلق کنن، واقعا خیلی سخته. ولی چیزی که مشهود بود به نظر میرسه ایتالیا مجدداً خودش رو پیدا کرده و به سطح اول فوتبال جهان به شکل کاملا جدی داره برمیگرده و دور از ذهن نیست که بازی‌های بعدیش به مراتب حتی بهتر از بازی خوبی که مقابل قهرمان جهان و مدافع عنوان قهرمانی برگزار کرد باشه. تیمایی مثل اسپانیا، انگلستان، فرانسه، تیم آلمان، هلند، حتی دانمارکی که تونست هلند رو از پا در بیاره، همه اینا میتونن در زمره مدعیان جام چهاردهم قرار بگیرن.
این چکو که برای دلخوشی ما نگفتی که چون رادیو فردا تو پر
جمهوری چک. نکتهش اینه که خب ما دیدیم در لیگ قهرمانان اروپا هم تیم ویکتوریا در شرایطی که همه بازیکناش بومی بودن و تنها بازیکن خارجی از اسلوواکی می اومد چقدر تیم میلان رو آزار داد. این تیم شاید صرفا از کمبود تجربه تا حدودی در مقابله با رقبای حرفه‌ای خودش رنج می‌برن. و شکل گروهش، یعنی ترکیب تیم‌های این گروه به صورتیه که چه کم حتی شانس صعود داره. میتونه یونان و لهستان رو شکست بده و صعود کنه.
سپاسگزارم از مهدی رستمپور. مهدی رستمپور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در واپسین دقایق ثانیه های مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز و شبتون خوش، روزگارتون به کامتون. ارتباط با